مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند برگزاری کنفرانس سازمان ایکو که دیروز آغاز شد برای افغانستان بسیار مفید است. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق به رادیو آزادی گفت در این کنفرانس آزرخش آفیزی رئیس روابط خارجی با هیئت همراهش و نمایندگی از اتاق تجارت و صنایع افغانستان اشتراک نموده که با کشورهای اشتراک کننده روی بهبود روابط تجارتی گفتگو خواهد کرد.
سازمان ایکو از لحاظ ارزش اقتصادی ارزش خاص به کشورهای محب خوشتر به خصوص به افغانستان دارد.
به گفته آقای پسرلی بیشتر در این نشست روی موضوعات انرژی، گاز و نفت صحبت می شود. مسئولان اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگویند که نامنی‌های اخیر تاثیر بیشتر را بالای مالکین فابریکات داشته است. شیرباز کمینزاده رئیس این اتحادیه بر رادیو آزادی گفت که در کنار دیگر ولایات حالا درگیری‌ها در ولایت هلمند و بغلان نیز جریان دارد که در اثر آن در تولیدات فابریکه‌های مذکور کاهش به عمل آمده و موجب نگرانی مالکین فابریکه‌ها شده است. آقای کمینزاده افزود فابریکه‌ها سرمایه‌های ملی و بزرگترین کمک کننده اقتصاد یک کشور است که حکومت باید به آن توجه جدی نماید. نظر به معلومات اتحادیه مواد خوراکی، نرخ عمده مواد خوراکی اولیه امروز در شهر کابل چونین به فروش می‌رسد: یک بوجی آرد 50 کیلویی قزاقی 1280 افغانی، یک بوجی بوره 50 کیلویی 2500 افغانی، یک بوجی برنج 3.5 سره 1550 افغانی، 16 لیتر روغن 1050 افغانی. و نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل چونین است: 1 دلار آمریکایی 67 افغانی و 45 پول، 1 یورو 75 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 87 افغانی، 1 ریال سعودی 17 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 80 پول و 1000 روپیه پاکستانی 623 افغانی.
با تشکر از همکارم الیاس سالی که خبرهای اقتصادی را به شما داد، شنونده عزیز تا لحظات بعد برنامه های حقوق بشر و زن در زندگی را مشنوین. ولی حال گزارش داریم از بیانات علمای دین و فعالان مدنی در کندز. شماری از علمای دین و فعالین مدنی کندز خواهان افزایش همکاری بین مردم و نیروهای امنیتی افغان در ولایت شدن. اونا میگن بدون از این همکاری نمیتوان با شورشگری و تروریسم مبارزه کرد و امنیت در منطقه برقرار کرد. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندز در این مورد گزارش فرستاده با هم مشنویم.
فعالان مدنی و علمای کرام کندز فداکاری و جانبازی نیروهای امنیتی کشور را در راستای تأمین امنیت جامعه قابل قدر می دانند. شماری از فعالان مدنی و علمای کرام ولایت کندز در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که نیروهای مشترک افغان تضمین کننده تأمین امنیت، ثبات سیاسی و پاسداران راستین افغانستان هستند. آنان علاوه کردند که باید تمام مردم کشور نیروهای امنیتی افغان را دوست داشته و در راستای تأمین امنیت با آنان کمک و همکاری نمایند، خاطر که بدون همکاری مردم تامین امنیت در یک جامعه دور از تصور است. مولوی سید مصطفی یک تن از علمای کرام در خصوص فعالیت های نیروهای مشترک افغان چنین گفت:
و هر نیروی امنیتی ما که فعلا در امنیت ما، در امنیت ملت ما و مردم ما که میکوشند بدون از اجر و ثوابی نیست و باید ما 100% مالی و جانی از اینا حمایت داشته باشیم و با اینا همکار بوده باشیم، به خاطری که در حمایت باید نیروهای امنیت حمایت ما میشوه، امنیت ما میا، حرامی ما میا و مردم ما حرام زندگی را به سر برده میتواند.
از جانب دیگر فعالان مدنی ولایت کندز نیز نقش نیروهای امنیتی را در تامین صلح و ثبات کشور و استقرار نظام ارزش میدانند. بر اساس گفته های سید محمود دانش، یک تن از فعالان مدنی این ولایت، که تلاش و فداکاری های نیروهای امنیتی کشور باعث رشد تعلیم و تربیه، رشد فعالیت های اقتصادی و فکری در جامعه شده است.
شجاعت نیروهای امنیتی، تلاش شبانه روزیشان باعث میشه که مردم مکتب میرن، مدرسه میرن، پوهنتون میرن، همگی کار میکنن، زحمت میکشن برای رشد اقتصادی، برای رشد فکری و دستاوردهای مردم افغانستان مربوط میشه بر زحمت کشی و تلاش شبانه روزی نیروهای امنیتی افغانستان.
با این همه وحیدالله رحمانی منشی شورای صلح ولایت کندز میگوید که رشادت از خودگذری و فداکاری نیروهای امنیتی کشور هیچگاه از دید مردم جامعه پنهان نمیشود.
پیام ما برای نیروهای امنیتی ما این است مردم در کنارشان است، همان گونه که در سال گذشته و در سالیان مختلف از وطن دفاع کردند، یک بار دیگر با روحی بلند استادگی بکنند. میهن سر ما حق داره، مسئولیت یک مکلفت دینی و اجتماعی ما است که از مردممان از وطنمان دفاع بکنیم و مردم ما از اینا سخت راضی و مشکور هستند.
در عین زمان محمد معصوم هاشمی آمر امنیت قماندانی امنی کندز از ایجاد فضای اعتماد میان نیروهای امنیتی و مردم سخن گفته و از مردم میخواهد که در صورت بروز چالش ها نیروهای امنیتی را در کنار خود سهم بدانند. آقای هاشمی در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفت:
ما خیلی مردم کندز بسیار خوب مردم هستند، با ما بسیار همکاری دارن، با پلیس بسیار همکاری دارن، با ارگان‌های دیگه بالخصوص با پلیس همیشه همراه ما در تماس هستند. مشکلی که برشان برمیخورد از لحاظ امنیتی با ما تماس به شما میره، مشکلات از بار رفع میکنیم. یک بار دیگر ما از مردم قندوز خواهش میکنیم که با ارگانهای امنیتی خود اینا همکار باشند.
باشندگان ولایت قندوز علمای کرام و فعالان مدنی را پیشگامان عرصه‌های دینی و روشنگری در جامعه دانسته و پشتیبانی آنها را از نیروهای امنیتی کشور سبب تقویت هرچی بیشتر روابط مردم با دولت و نیروهای امنیتی افغان میخوانند. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی. برنامه حقوق اساسی و بشری است که با میزبانی ما همیرا الکوزه هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه همانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوقی را مطرح می کنیم. آقای خالد ایثار معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و ما در این برنامه روی عوامل فکری خشونت صحبت میکنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. آقای ایثار را به برنامه خوش آمدید میگوییم و در آغاز ازشان میپرسیم که کدام عوامل فکری نزد افراد خشونت را به بار می آورد؟
به نام یاد خدا. در کل شمایی که موضوع منشأ یا عوامل فکری خشونت انتخاب کردید، واقعا یک موضوع خیلی مهم و برجسته است که ما باید در این مورد فکر بیشتر بکنیم. همونطور که شما گفتین خشونت یک معلول است، اما قبلا چند تقریبا 4 مرحله را سپری میکنه. بنابراین او بنیادها و منشأ های خشونت باید شناخته شود. در مرحله اول پیش‌داوری است. مرحله از خشونت است، یعنی زمان که یک فرد پیشداوری میکنه، بعدن در واقع یک مرحله نزدیکتر شده تا مرتکب خشونت شود. مرحله دوم تعصب است. مرحله سوم کینه و نفرت است. مرحله چهارم تبعیض است. یعنی قبل از خشونت ما خوب است که 4 مرحله قبل بشناسیم و بعد ما شما میدونید که علیه عوامل خشونت مبارزه بکنیم و خشونت کاهش بدیم.
آقای ایثار، شما در جواب سوال از کلمه پیشداوری و تعصب یاد کردین. میشه درباره معلومات ارائه کنین که مفهوم این دو کلمه چیست؟
اغلب متوجه نیستیم، اما پیشداوری های فراوان نسبت به اشیاء و اشخاص داریم. پیشداوری در واقع اما برداشت غیر آگاهانه یک فرد نسبت به افراد است و نسبت به بعضی ارزش ها ممکن باشه. مثلا یک فرد بدونی که فرد دیگر را بشناسه یک برداشت داره که مثلا این فرد خوب است یا این بد است. یعنی امی برداشت غیر آگاهانه نسبت به افراد و نسبت به بعضی ارزش ها در واقع پیشداوری است. مثلا اگر ما یک مذهب بد بگوییم و غیر آگاهانه بد بگوییم، در واقع پیشداوری است. یعنی که ما داوری میکنیم، قضاوت میکنیم، اما قضاوت ما قبل از علم آوردن به یک چیز است. این ما شما پیشداوری میگیم. تعصب هم در واقع امو عاطفه و احساس شدید و غیر آگاهانه یک فرد نسبت به افراد و ممکن نسبت به بعضی ارزش‌ها باشه. مثلا یک فرد ممکن است که احساس و عاطفه شدید نسبت به قوم خود داشته باشه، نسبت به مذهب خود داشته باشه، نسبت به زبان خود داشته باشه، و این باعث میشه تا فرد خود، زبان خود، قوم خود، نژاد خود نسبت به نژادهای دیگه، زبانهای دیگه و اقوام دیگه برتر بدانه. در واقع این تعصب است. یعنی بیشتر ما تعصب به بار منفیش به کار میبریم. یعنی اگر یک فرد غیر آگاهانه نسبت به یک فرد یا یک ارزش احساس و عاطفه شدید و داشته باشه، ما میگیم که یک فرد متعصب است. تعصب در واقع باعث میشه تا ما یک چیز را آنچه که هست نتانیم بشناسیم. یعنی ما دروازه های شناخت بستیم و پیش‌داوری کردیم و در کنار پیش‌داوری ما تعصب هم مرتکب شدیم.
شنونده های عزیز، بحث ما با آقای ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد عوامل فکری خشونت ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
که مرده مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث عوامل فکری خشونت نزد افراد می باشد. آقای ایثار، در جواب سوال اول، همچنان شما از کلمات کینه و نفرت و همچنان تعصب یادآوری کردین. مفهوم این کلمات رو به شنوندگان واضح نمایید.
کینه و نفرت در واقع معلول دو عامل است که قبلا ذکر کردم. یک فرد پیش‌داوری میکنه، بعد تعصب به میان میاد، بعد یک نوع احساس منفی در فرد نسبت به افراد و نسبت به بعض ارزش‌ها پیدا میشه. که ما اینمی احساس منفی شدیده که ای هم متاسفانه غیر آگاهان است نسبت به افراد و نسبت به ارزش ها، ما میتونیم ایره کینه و نفرت بگیم. مثلا اگر یک فرد نسبت به یک کس امی احساس شدید منفی رو داشت، ما میگیم که فلان کس نسبت به شخص متنفر است و یا کینه و نفرت داره. بعد ای در روابط فردی هم خلاصه نمیشه. ممکن است یک ملت نسبت به ملت دیگه کینه و نفرت داشته باشن. ممکن است یک ملت نسبت به یک دین، یک ارزش، یک آیین، ممکن است که کینه و نفرت و امی احساس عاطفی شدید منفی را داشته باشن که هم متاسفانه غیر آگاهانه است. و شما از تبعیض هم صحبت کردید. تبعیض در واقع فرق گذاری است. یعنی بلاز حقوقی تبعیض فرق گذاری و قائل شدن هر نوع محدودیت که طبعا علیه گروه از مردم اعمال میشه، ممکن است بر مبنای زبان، بر مبنای دین و بر مبنای نژاد اعمال شود. به قصد لطمه زدن به آن گروه و صدمه زدن به آن گروه در واقع اعمال میشه. یعنی که قائل شدن هر نوع محدودیت و استثناء علیه گروه از مردم بر مبنای زبان، بر مبنای نژاد و بر مبنای سایر ملاحظات به قصد لطمه زدن به آن گروه در واقع تبعیض است که این هم یک عمل غیر حقوق بشری و غیر اخلاقی است.
آقای ایثار، حال که با تمام عوامل خشونت فکری آگاهی پیدا کردیم، تعریفتان از خشونت چیست؟
خشونت در واقع با کار بردن هر نوع لفظ، رفتار و یا موجودیت ساختارهایی است که علیه افراد اعمال میشه و فرایند بالقوهش یا پیامد بالقوهش و بالفعلش در واقع صدمه زدن است. ممکن صدمه از لحاظ روحی باشه، ممکن صدمه از لحاظ مادی باشه. در این ارتباط مثلا توهین و تحقیر، دشنام دادن یک خشونت لفظی است. رفتار لتکوب، مثلا تجاوز جنسی، بد دادن هم یک نوع رفتار است و سایر مواردی که در ماده های مختلف قانون منی خشونت در واقع خشونت شناخته شده. هرگاه ساختارها، منابع و فرصت ها در جامعه از طرف قدرت حاکمه نابرابر و تبعیض‌آمیز هم توزیع شده، در واقع اینا هستند خشونت.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی عوامل فکری خشونت با آقای خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلم است ولی ظالم و محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه.
من او ریکن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنوندای عزیز، خدا کنه از گزند روزگار در امان باشیم. در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع فرار بی سر و صدای عاملین خشونت علیه زنان در افغانستان خواهیم پرداخت و ای که آیا زنان و دختران متضرر از خشونت‌های شدید به عدالت خواهند رسید؟
همه کنده اتفاهم که زدیم لاشیم بخش کسته بودن در اینجا افتاده بودن تجاوزم کردن.
مجرمی که به حجی قانون سپرده میشه چرا او مجازات نمیشه؟ چرا چیزش ما نمیبینیم؟
در این بحث حکایات و شکایات مردم، زنان و دختران متضرر و سخنان کارشناسان و مسئولان را نیز با خود داریم. برنامه را با ما عفیفه ساکب دنبال کنیم. ناله زن را شنیدیم که تحت خشونت و شکنجه شدید خانوادگی قرار داشت. شنوندای عزیز، در این اواخر همه روزه از طریق رسانه ها خبرهایی از خشونت علیه زنان در مناطق مختلف افغانستان را میشنویم. گفتنیست که بر علاوه روزافزون شدن این اخبار، نوع خشونت ها نیز فجیح تر شده است. خشونت های خانوادگی، لط و کوب، آتش زدن ها و حتی تعویض زنان و دختران با حیوانات، زنده به گور شدن دختر جوان در ولایت بدخشان، تیزاب پاشی بروی بدن و سوزانیدن زنان تا به بریدن گوش و بینی و لب را می توان از مثال های زنده که چهره خشنتر خشونت را به نمایش گذاشته دانست. جا دارد در آغاز به چند مثال در این مورد درنگ کنیم. خبرها و گزارشاتی که از رادیو آزادی به نشر رسیده، 11 اسد 1395 یک دختر 27 ساله به نام کریمه از سوی پدرش در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان تیرباران شد. 10 اسد 1395 یک دختر جوان با ضرب گلوله در فاریاب کشته شد. 7 اسد 1395 مسئولان ریاست امور زنان ولایت تخار می گویند که موی سر یک خانم در ولایت از سوی شوهرش تراشیده شده و اعضای بدنش با ضرب پلاس بریده شده است. یک مرد کهنسال به اتهام اختطاف یک دختر 6 ساله و نکاح با او در ولایت غور بازداشت شد. عبدالقادر پدر این دختر اعتراف کرده که دختر 6 سالش را در بدل یک رس بز، یک خریطه برنج و مقدار چای و شیرینی به نکاح این مرد کهنسال درآورده است. 21 اسد سال جاری از سلام وطندار. مقام‌های محلی در ولایت فاریاب میگن که افراد ناشناس یک خانم 25 ساله به نام فوزیه را در روستای ینگ قلعه ولسوالی خواجه سبزپوش ای ولایت سر بریدند و سپس با چاقو بدنش سوراخ سوراخ کردند. به گفته مقام‌ها به احتمال زیاد این قتل کار شوهر و خسر فوزیه بوده است. شنوندای عزیز، گفتنیست که بیشتری خشونت‌ها از اثر عدم آگاهی از مسائل دین و قانون در حق زن افغان صورت می‌گیرد. مانند ازدواج های اجباری، در بدل، بد و در سینین خرد را می توان یاد کرد. زلفه 15 ساله از ولایت سمنگان توسط خانواده در غیابتش با شخص نامزد ساخته شده بود. اما زمانی که او از نامزدی با این مرد انکار کرد، به واسطه او مرد مورد تجاوز گروهی و شکنجه شدید قرار گرفت.
من رو پدرم در غیابیم داده بود به یک بچه مده خانه میشیریم در شهر مزار شریف درس میخوانم. بعد از سیما که خبر شدم خانه ما رفتم، گفتم من شاگرد سنف نوستم، من درسای مدامه میتم. باز اونک 19 نفر بودن نمره طالب دست داشتن ساعت 7 بجه شب آمدن به خانه مملک کردن پدر و مادر مرا خوب تکوب کردن خود مرا مرمی مرمی زدن دو مرمی دست چبم خوردن دیگه هم را کارت زدن دیگه هم را کنده افتیفان که زدیم لاشیم لاشیم بخش کسته بودن اینجا افتاده بود را بردن توسط مادر سکل از قریه ماده یک درست راشم ده این جفتی ده بود دوستی مرمی هم خورده بودم روی چاقویم زده بسر من کفده بود زونمو حالت بالم تجاوزم کردن.
او میگه از این قضیه بیشتر از 4 ماه میگذره اما مجرمین هنوز دستگیر نشدند.
اونا آزاد میگشتم هم دستای حکومت تا هم ده طالب روز مینده خانه خود شب میرن هم رو در برکاری را انجام میدن دوزی میکنن و مطرار در میتنن یک منیس و مزارانی دیگر تا قربانی میشه امزی موضوعی ما 4 ماه زیاد شده که گذاشته ایش دارد کنم برخواست نکردیم.
زهرا یکی دیگه از قربانی هاییست که در سن 11 سالگی به خاطر ازدواج دوم پدرش در بد داده شده بود. 3 سال را در خانه شوهر با شکنجه و لط و کوب شوهر و خانواده شوهر گذشتند تا ای که در سن 13 سالگی با طفل 4 ماهه که در بد نش داشت به آتش کشیده شد و جانش را از دست داد. با عارفه مادر زهرا دیدم. او در حالی که بغض گلویش را می فشرد از خشونت‌های خانواده شوهر دخترش یاد کرد.
وقتی عروسی زهرا شد سر زهرا هم بار پاک میکردم کل کریم کردم خشت میبینم توشوی زهرا به چه خور پیش میکرد و به سر زهرا زرار میزد بار بار زرار زدم دستی رو شکستم او چه خوی زدم تفلی 4 ماهه بهش کمی بیده زرای میره به بسیار ظالمی دردان اول بزدم بعد از منی دیدم از بین برفته او دردانم بسختم.
پیکر زهرا یکی از قربانیان خشونت‌های خانوادگی در غور پس از 24 روز از طب عدلی کابل برداشته شد و در تپه بیبی مهروی شهر کابل به خاک سپرده شد. ولی مادر زهرا میگه مراجع مسئول باید به قضیه خشونت علیه دخترشان رسیدگی کنند.
خواستیم عدالت امینه که اونا رو بیارن به پنجه قانون بسپرن جزایشون بده که 4 تای دیگه پاکر پیش خود گذاره جون هزاران دختر دیگه از خطر خلاصه.
در کنار دادخواهی قربانیان خشونت علیه زن، فعالان مدنی و اکثریت مردم نیز عدم حاکمیت و مدیریت سالم ارگان‌های مسئول در نظام را دلیل عمده نارسایی به عدالت می‌دانند. آنها می‌خواهند که مجرمین از سوی دولت دستگیر و به سزا برسند.
احمد جاوید هستم، باشنده 40 ستون کابل. وقتی که خشونت صورت می‌گیرد علیه یک زن، یکی 2-3 روز یا یک هفته خود زبان زد می‌باشد در سطح مطبوعات مراجع دولتی کم و بیش پشتی مثلا می‌گردد ولی بعد ها فراموش میشه. تقاضای ما این است که کسایی که دست به خشونت میزنند محاکمه شوند، جدی دوسیه‌شان بررسی شود.
مونی منوری هستم، کارمند شبکه زنان افغان. با اساس همون زور و فشارهای قومی یا زور و فشارهای قومندان ها و غیره موارد می مراجعه که باید قانون تطبیق کنن اینا تطبیق نمی کنن. شاید یک تعداد قضایی باشه که محاکمه شوند ولی از اینکه اعتماد مردم از بین رفته مردم از اون موارد آگاهی ندارن.
من یک کارمند دولت هستم و مجرمی که به پنجه قانون سپرده میشه چرا او مجازات نمیشه؟ چرا او محاکمه نمیشه؟ چرا در معذر اعدام قرار نمیگیره؟ چرا چهرهش ما نمیبینیم؟
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه facebook.com/زن و زندگی شنیده و هم خوانده میتوانید.
شبنم سیمیا معاون حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر ضمن یادآوری از زیاد شدن آمار خشونت علیه زنان نظر به گذشته میگه تا حد امکان از حقوق زنان و دختران متضرر از خشونت حمایت و برایشان دادخواهی کردند که قضیه زلفیه و زهرا نیز شامل او است.
تقریبا نزدیک به 450 قضیه رو ما از اول حمل ثبت کردیم در حالی که تا همین تاریخ پارسال نزدیک به 370 بیشتر قضیه ثبت نکرده بودیم. نظر به وظایف و صلاحیت های ما دادخواهی کردیم برایشان، حمایت کردیم از قضایی که بوده و اونا رو پیگیری کردیم با ارگان های مختلف دولت از جمله سارنوالی من خشونت علیه زنان، سارنوالی ها، پلیس، وزارت داخله، ولسوال های منطقه ها، حوزه ها، محاکم، ریاست حقوق، ما با کلشان در ارتباط هستیم. خب زلفیه یک دختری بود که قبلا آمد گفت که مرا اختطاف کردن طوری که استخوان فک صورتش شکسته بود مورد تجاوز قرار گرفته بود. عاجل ما وزارت داخله را زنگ زدیم، هم مکتوب برایشان روان کردیم، خواهان پیگیری قضیه شدیم و خوشبختانه عاملین قضیه گرفتار شدند. زهرا را ما مقامات خود ولایت غور قمندانی امنیشان زنگ زدیم، اونا گفتن خسرو خوشویش گرفتار شده، شوهرش فراری است و به تعقیبش هستیم. منتها بازم ما به این بسنده نکردیم، ما مکتوبی از وزارت داخله خواستیم که برای دستگیری سایر مجرمین اقدامات لازم انجام بدن.
در کنار زمینگیر شدن دستگیری بسیاری از عاملان خشونت علیه زنان، تهدید دیگه بر ثبات و برقراری عدالت میان ظالم و مظلوم، فرار آسان و بی سر و صدای مجرمین از چنگ قانون است که بیشتر از همه بر مردم سوال برانگیز شده. بعض مشکلات دیگه هم وجود دارد که گویا پلیس ملی و پلیس محلی در دستگیری مجرمین چندان همکاری ندارند. اما نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، این ادعاها را رد کرده میگه:
در پیوند به قضیه زهرا خانم، زن دوستیشون انتقال شده به کابل و در اینجا تحقیقات جریان داره. در مورد قضیه غریب گل هم زن بازدار شده که اینا هم ارسال شده دوستیشون به سارانولی افغانستان. البته قضایایی که پیش پلیس از زکل و مجردی که وقت قانونی خود تعیین میکنه و اسناد و مدارک اثباتی جرم جمع‌آوری میشه توسط پلیس، برای تحقیقات بیشتر با سارانولی ارسال میشه. خوشبختانه چند موردی را که در غور است، اینا اکثرش قضایایش انتقال شده به سارانولی افغانستان. هیچ موردی رو ما نداریم که تعلل در صورت بگیره، به صورت آنی اجراد میشه، کوشش نهایی خود را میکنیم.
مریم زرمتی، یکی از فعالان زن برای دادخواهی زنان و دختران متضرر و مظلوم در افغانستان، به تأمین عدالت به طور شفاف تاکید میکنه. او میگه با این کار میتوان برای زنانی که مورد خشونت قرار گرفتند ثابت ساخت که ارگانهای دولتی و مردم از اونا حمایت میکنند. اما با تأسف که طرز عمل با قضایای زنان در لوی سارنوالی و محاکم راه رسیدن به ای امید را بسیار طولانی میسازد.
در نهادهای مختلف روابط و ضوابط موجود است، پول حکم روایی میکند در بسیاری مسائل و بدبختانه در بسیاری موارد مجرمین به جزای اعمال خود نمیرسند.
ما هم این موضوع را میشنویم که قاضی بی تفاوت برخورد میکنه، برشان میگه که تو زن هستی، حوصله کن. هنوز ما این را نپذیرفتیم که یک خانم صاحب حق است و باید به حق از او هم رسیدگی شود.
خواستیم در این مورد و هم بررسی قضایای خشونت‌های حاد علیه زنان، من جمله قضیه خانم زهرا و زلفیه، نظر لوی سارنولی افغانستان را هم داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. به هر حال فکر میشه در کنار نشر موارد خشونت‌های تکان دهنده علیه زنان از طریق رسانه‌ها، اگر شاهد به مجازات رسیدن عاملان او از طریق محاکم نیز باشیم، در جامعه افغانی امکان داره شمارش موارد خشونت‌ها نیز کاهش یابد. همچنان در حاصل شدن حقوق اساسی و انسانی زنان نقش مهمی داشته باشد. دوستان عزیز، منتظر نظریات شما هستیم. از طریق آدرس ها میتونین به ما نامه بفرستین: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. همچنان آدرس ایمیل ما sakib@rferl.org. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
رادیو آزادی، از 7 تا 7، 7 روز هفته.